بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث دیگری که میخوایم متعرضش بشیم ان شاء الله ندا و صیحه آسمانی، اهمیت این جریان، حتمیت این جریان، ندا از علامات حتمی است یا از علامات حتمی نیست، چقدر این ندا و صیحه اهمیت داره، چقدر بهش اهمیت داده شده در روایات، روایات فریقین، روایات خصوص شیعه، هدف از این ندا چیه؟ آیا در مقام معرفی حضرت ولی عصر روح فدا میخواد امام زمان را با این صیحه و با این ندا و محتوای ندا معرفی کنه؟ یک جنگ روانی ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن، بشارت و اعطای روح امید، امید بخشی به مؤمنینه که در منتهای فشار و زحمت به سر میبرند. بله، به حدی که در روایات دارد مؤمن صبح که میشه امید نداره که تا شب زنده باشه، شب که میشه امید نداره که تا صبح زنده باشه، بلکه خودش آرزوی مرگ میکنه. یتمنى المؤمن صباحا و مساء، یتمنى الموت من شدت ما یلاقی، از شدت ظلم و فشار و گرفتاری هایی که با اون روبروه. یا اینکه کنار قبر برادر مؤمنش میره مؤمن و یمرر خودشا میساید به اون قبر و میگه لیتنی کنتو مکانک، ای کاش من جای تو بودم. یه همچین اوضاعیست که دیگه احساس، یعنی امیدی در او دیده نمیشه، بلکه یأس همه جا را گرفته. در یه چنین موقعیتی ندای آسمانی، اونم با اون محتوا که بالاخره حق فی آل محمد، یا بشارت به نزدیک بودن ظهور حضرت. حالا راجع به محتوای ندا هم بحث خواهیم کرد، محتوای این صیحه چیه. اما این هدف از این ندا چیه؟ رعب در دل دشمنه، بشارت و روح امید، دمیدن روح امید در مؤمنینه، یا اینطوری که بعضی گفتن اتمام حجت بر همه عالم، یا همه این هاست یه چیز دیگریست. اینا باید از لابلای روایات استخراج بشه. اینا میشه تفصیلات ندا، تفصیلات بله جزئیات صیحه آسمانی. اما اصل صیحه و ندای آسمانی اصلش از مسلمات و حتمیتش هم همینطور از مسلمات، از حتمیات یعنی از علامات حتمی، یکیش همون ندای آسمانی. گاهی تعبیر صیحه شده، گاهی ازش تعبیر بله ندا شده، النداء الصیحه. حالا به لغت باید مراجعه کرد ببینیم اینها مترادف هستن. عموم من وجه خاص و بله عام هستن، عموم مطلق من وجه ظاهر تباین نیست، چون گاهی تعبیر ندا دارد گاهی تعبیر صیحه دارد. خب به لغت شما مراجعه کن ببینید از لغت چه استفاده میکنید. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء. اذ نادى ربه نداء چه خفیا، مریم 3 اولی بقره 171. نداء یعنی چی؟ نداء، نداء یا نداء بالکسر. وقد یوزم، گاهی به زمم خوانده شده. یعنی چی ندا؟ از صوت. البته گاهی از اذان تعبیر به ندا میشه. بله، سأله عن النداء، عن النداء قبل طلوع الفجر، یعنی اذان قبل از طلوع الفجر. خب ناداه و منادات، ناداه و صاحبه، از این استفاده می شود که صاحب مجمع البحرین ندا را با سیاه به یک معنا می گیره، ناداه و صاحبه. یا نه، ندا یه صیحه خاصیه، یه اصطلاح صیحه است برای دعوت به اجتماع. النداء الدعوه الى الاجتماع. به معجم مراجعه کنید، معجم مقاییس بله لغه ابن فارس. صیحه یعنی چی؟ العذاب. صیحه به معنای عذابه، اینه یا نه؟ الصیحه الصوت باعلى الطاقه، اینه میگن صیحه، با صد... چی میگن؟ با رساترین، رساترین فریاد رو میگن صیحه. خب گاهی به یه معانی دیگه هم هست، لا یصلا علی المولود الذی لم یصح، بچه‌ای که دنیا میاد ولی هیچ داد و فریادی نداره، یعنی مرده دنیا آمده. خب نماز بر او هست یا نیست؟ اونجا تعبیر لم یصح، وقت تفسیر میکنن توضیح میدن، الصیاح الصوت بعلا الطاقه. پس چی شد؟ صوت بله بله، صیاح صیحه با ندا به یک معناست یا فرق میکنه؟ صیحه و فریاد با صدای و بلندترین صدا رو میگن صیحه، دیگه از بلندتر نیست. ندا هم همینه. کنو فرمودن الندا ناداهو صاحبه، یا نه یه صیحه خاصیست برای جمع شدن دور هم جمع شدن و میگن ناداهو. حالا شما اینو مراجعه کنید ببینید، چون در روایات هر دوش آمده. از آیات شروع کنید. چند تا آیه ما داریم که در او کلمه صیحه آمده، چند تا آیه داریم در او کلمه بله ندا آمده، و در ذیل این آیات حضرات معصومین علیهم السلام چه فرمودن؟ این صیحه مربوط به دوران امام زمان علیه السلام است یا نه اشاره به علامت قیامت یا همون حرف علامه طباطبایی رو بزنیم؟ چون اینها به هم دیگه نزدیک هستن، قیامت، رجعت، بله ظهور امام زمان، لذا گاهی علامات یکی برای دیگری نقل میشه. بیان علامه طباطبایی. خب برگردیم، آیاتی که در او کلمه صیحه هست، همین عنوان صیحه، تقریبا 13 تا آیه است. و اخذ الذين ظلموا الصيحه 67 هود، و اخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين هود 94، فأخذتهم الصيحة مشرقين 73 هجر، فأخذتهم الصيحة مصبحين 83 هجر، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء 41 مؤمنين، ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض 40 عنكبوت، إن كانت إلا بله صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ياسين بالسنة ما ينظرون إلا صيحة واحدة 49 ياسين باله، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة 150 صاد، يوم يسمعون صيحة بالحق قاف فلدو، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة يحسبون كل صيحة عليهم إنا أرباله منافقون 4. هذا 13 آية بإن عنوان، أما معناش چيه؟ همه که گفتن صیحه العذاب، و اخذ الذین ظلموا الصیحه یعنی گرفتار عذاب شدن. پس این صیحه‌ای که در از علامات قبل از ظهور امام زمان است، یکی از علامات حتمی، یعنی چی؟ یعنی عذاب یا معنی دیگه ای دارد؟ باید به روایت مراجعه کرد. صیحه‌ای که در آیات آمده، بعضی از روایات تطبیقش دادن، بعضی از آیات را تطبیق دادن بر همون علامیت ظهور امام زمان، اینو به عنوان جریه به قول علامه طباطبایی، به عنوان تطبیق مفهوم بر مصداق، به عنوان بیان یکی از مصادیق، نه که او باشد و غیر از اون نیست. خب این 13 تا آیه که در اون کلمه صیحه آمده است، دو آیه هم کلمه ندا آمده است. بقره بله، که مثلا الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، ابن نادى رب ندا خفية مريم، دو تا عنوان ندا آمده. خب آیاتی که در اون کلمه، آیاتی که در زیر آن رب دادن صیحه یا ندا را به یکی از علامات امام زمان، تقریبا 5 تا آیه است. که فقط در یکی از اون آیات به صراحت اون آیه کلمه صحیح درش آمده است و امام صادق علیه السلام تفسیر کردن او صحیح رو به همون صحیحی که در ماه مبارک رمضان و فرمودن راجب علامات اون زمان زور اون زمان تفسیر قمی، یعنی ما مفصل بحث خواهیم کرد انشاءالله. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 326 ذیل این آیه واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. سوره قاف 41. دو تا روایت از امام صادق روحی فدا ذیل این آیه شریف آمده است که تطبیق دادن به همون ندایی که قبل از ظهور امام زمان. خب 4 تا آیه دیگه آمده است. در اون 4 آیه کلمه صیحه نیامده، بعضی هاش کلمه آیه آمده. این نشأ ننزل علیهم من السماء بله آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. شعراء آیه 4. ذیل این آیه شریفه خب روایات متعددی آمده، 12-13 تا روایت جمع کنیم مجموع تفاصیل را بیش از 13 تا روایت میشه که یک روایت به صراحت در ذیل این آیه، اونم اتفاقا راویش عامیه، در کتب عامه آمده، شواهد و تنزیل حاکم بله حسکان متوفای 490 هجری. یک دو دفعه شاید گفته باشم، قبلا هم گفته باشم، حالا هم عرض میکنم، این کتاب رو ببینید مطالعه کنید، مخصوصا مقدمش رو. یه 2 صفحه مقدمه داره انگیزه تألیف و 1 صفحه مؤخره داره در آخر. این دوتا کنار هم دیگه بگذارید و حنفی هم هست. ببینید این کسانی که امروز تکفیری های و وهابی هایی که امروز خودشون رو سخنگوی اهل سنت میدونن و مطمئنن اهل سنت از اینا بیزار هستن، ببینید خط تکفیری ها با خط این آقا و نظیرش هم کم نیست در بین اهل سنت. ببینید خطشون دو تاست یا یکی؟ چجور این آقای حنفی در این کتابش از اهل بیت، از زهرای اطهر، از امیر مؤمنین چجوری دفاع میکنه و در آخر چی میگه؟ اینا من نوشتم تقربا الى آل رسول، برای تقرب به اهل بیت پیامبر اکرم. چجور از حرف بعضی نواصب آشفته میشه و حرفش بر نمیتابد و نمیدونم توی دانشگاه کجا گفته است که آی بعد باید امون الطعام، اصلا سوره حل اتا راجع به حضرت علی و فاطمه زهرا نیست و اصلا ما در قرآن آیه‌ای نداریم که راجع به حضرت علی و فاطمه زهرا شده باشه. چقدر این ناراحت میشه، اکبر تو فریته، چقدر دروغ میگه این آقا، آقای حسکانی میگه، این آقا چقدر دروغ میگه، حقایق رو منکر میشه. سب کردم که گور گوشمالیش بدم دیگه از این حرفا نزنه، دیدم نه، فقط همدن رئیس دانشگاه که احضارش کرد و تفهیمش کرد از این حرفا نزن، دیدم اینجوری نمیشه حقایق رو منکر بشن. آستین زدم بالا و با عجله، چون میخوام جواب این شبهه رو بدم، با عجله آیاتی که راجبه مولا امیر مومنین و فاطمه زهرا و حسن هست جمع کردن. 213 تا آیه میاره و 1163 روایت و بعضی روایات رو میاره میگه این روایت 5000 تلیق داره، بهتش میزنه، میگه این روایت که در زیر این آیه 5000 تلیق داره. و تمام حقایق را منکر میشه. حالا این تفکر تسنن به نظر من اینه، نه این جریانی که الان خودش سخنگوی اهل سنت میدونه. به صغیر و کبیر رحم نمی کنن. خون مسلمان دیگه اینها از آب که مباح‌تره. شنیدید؟ به دبستان در بغداد دبستان منفجر کردن، چقدر بچه کشته شدن، به بازار حمله کردن، 18 منطقه تمام مناطق مناطق شیعه نشین بود بلا استثناء. بعدم خودشون سخنگوی اهل سنت میدونند و بله قضای طائفی است که نه طائفی نیست، شما جزء طائفه مسلمین نیستید. مسلمان اینجوری با مسلمان برخورد نمیکنه. یهود هم باشن دیگه اینجوری ثم قصد بله قلوب یهود اونا قاسی و قلبن، شما که از اونا بدترید. بعدم فیلم برداری میکنن میفرستن برای وهابی های حجاز که اونها یقین کنن که برای اینها آدم کشتن که بهشون چی بدن؟ بله؟ پول بهشون بدن. درگردن حاکم حسکانی در ذیل همین آیه شریفه میاد روایتی رو نقل میکنن که این آیه در ارتباط با برپایی دولت آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اشاره به برچیده شدن بساط امویین، سقوط امویین. خب شاید حالا من روایت بعد خواهم خوان براتون انشاءالله به این قرینه مقابله برچیده شدن بساط امویین، سقوط بساط امویین برای کار آمدن حکومت آقای امام زمان شاید استفاده هم بشد که این شجره ملعونه پسمانده هاش بله هستند و به عملیات ایزاییشون ادامه میدن. چون داریم میبینیم الان داریم میبینیم و انشاءالله به زودی به ساعتشون برچیده میشه. خب ولی مفسرین در ذیل این آیه اینا به عنوان بیان یک مصداق از مصادیق مفهوم وسیع این آیه شریفه گرفتن. آیه به معنای صیحه و ندایی که مقدمه ظهور حکومت امام باشد یکی از مصادیقش. خب آیه دومی در سوره قمر و این یرو آیتن، این تعبیر ندا نیست، تعبیر صیحه نیست، تعبیر آیت نیست. آیه قبلی و این یرو آیتن یعرضو و یقولو چی؟ سحر مستمر. اگر معجزه رو ببینن روی بگردانن و میگوین بله این جادوست. خب ذیل همین آیه هم چند تا حدیث آمده از کتاب شریف غیبت نعمانی صفحه 267 باب 14 را نگاه کنید و 269 دو تا روایت ذیل همین آیه شریفه و می فهمد که این آیه و ان یروا آیه همون صیحه آسمانی است که یکی از علامات ظهور امام زمان. آیه سوم فاذا نقر فی الناقور فذلک یوم اذن فذلک یوم عسیر. اینجا دیگه تعبیر ندا و صیحه و آیه نیست، تعبیر چیه؟ نقره، نقره مدثر آیه 8. در اینجا هم از امام باقر روحی فدا نقل شده است که ناقور هو النداء فی السماء، هو النداء من السماء، تطبیق داده شد. بازم باید همون حرف قبل بزنیم، از قبیل جری بیان یکی از مصادیق و مفهوم وسیع. خب اونم انشاءالله یک یک روایت خواهیم خواند، تأویل آیات، تأویل الآیات الباهره فی الاتت الطاهره جلد 2 صفحه 732، برهان تفسیر برهانم جلد 5 البته چاپای جدید صفحه 525 این روایت رو نقل میکنه. بعد چند تا آیه شد تا اینجا؟ 3 تا آیه. آیه 4 از قدم وستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق. این دیگه به صراحت هم کلمه ندا و هم کلمه صیحه آمده است. اینجا چند تا روایت از امام صادق داریم که عمدتا در تفسیر قومیه، که باید راجع به تفسیر قومان اجمالا صحبت کردم، بحث کردم، و بعدش هم در جلد 2 صفحه 326، و بعد از اونم قندوزی یا قندوزی نقل میکند همین روایت ها که راجع به امام زمان است. هر کتابی که در اون فضائل اهل بیت باشد آقایون بر نمیتابن. ببینید در این کتاب روزهای پیشاور چقدر به قندوزی حمله میکنه. این صوفیه، این نمیدونم چی چیه، این شیعه است. حالا چرا شیعه است؟ چون فضائل اهل بیت رو نقل کرد. حسکانی رو هم همینطور، یا میگن کتاب مال خودش نیست، او نسبت داده شده، یا میگن که نمیدونم مال خودش مشکل دارد. حالا چرا؟ چون فضائل اهل بیت نوشته است. اگر سب کند، لعن کند، تنقیص کند، هیچ مشکلی اینها نمیبینن. مشکل کجاست؟ اگر مدح این مشکل میده. خب قندوزی هم این روایت رو نقل کرده از زیر این آیه شریفه. قاف 41 آیه 5 تعبیر امر الله هست دیگه، نه آیه، نه نقر ناقور و نه صیحه و نه ندا. چیه؟ امر. اتا امر الله فلا تستعجلوه. نحل ظاهرن آیه 10. و این دوتا مدرک از کتاب های قدیم ما در دوتا کتاب زیل این آیه روایت از امام صادق آمده است که این امر الله اشاره به حکومت امام زمان است و اشاره به ندائه. کمال الدین جلد 2 589 و نعمانی صفحه 204 باب 11 حدیث بعده 6 ظاهرن این روایات را نقل میکنند. بسیار یک نگاه سریع به آیاتی که در ارتباط با صیحه است با اون روی کرد که تطبیق داده شده است صیحه یا ندا بر همون علامیت و علامات ظهور امام زمان، صیحه‌ای که در ماه رمضان. در اینجا ابتدا میایم ببینیم در کتب اربعه روایات ندا و صیحه آمده یا نه، تا برسیم به تفصیلات. ندا چیه؟ شب 23، شب 24، اصلا شب روز ماه رمضانه، قبل از ماه رمضانه، بعد از ماه رمضانه. یک ندائه، دو تا ندائه، بیشتر از دو تاست. بعد از اگر دو ندا، سه ندا، بعد از هر ندا آسمانی یه ندا زمینی هم هست برای رد پا، بله، گم کردن، یا برای به اصطلاح امروز چی میگن، بله چی، برای که به اصطلاح تشویش اذهان بشه و مردم متوجه حقایق نشن. دیگران هم بازی به اصطلاح تبلیغات دیگه ای دارن یا نه فقط همون ندای آسمانیه، ندای اول همونه، ندای ثانی همونه، یا نه در پی هر یک ندای آسمانی شیاطین یه ندای مقابل دارند. خب محتوای ندا چیه؟ اشاره به قرب ظهور امام زمانه یا تأکید بر حقانیت اهل بیت؟ اشاره به بطلان حاکمیت ظالمین مخصوصا امویین و اون ندایی که طرف مقابل و برای رد پاگم کردن یا تشریش اذهان اون محتواش چیه؟ خب عکس العمل مردم چیه؟ همه میشنون، عده‌ای میشنون، عکس العملشون چیه؟ میپذیرن، مترددن؟ اصولا مردم از کجا بفهمن که این حق اون باطله؟ خب تشخیصش به راحتی نیست. خب کی میگه اون ندای اولی حق باشد یا ندای دومی حق باشد؟ این تشخیصش برای مردم چجوری تشخیص میدن؟ و بالاخره چون مقام اتمام حجته، مقام اتمام حجت چجوری برای اون کسانی که قبلا به شک افتاده بودن باز به شک نیفتن، به یقین برسن؟ بله. خب این روایات ندا و صحیحه از خصوصیات روایت اهل بیت یا نه در کتب عامه هم آمده و اصولا عامه اینو به عنوان یکی از علامات میپذیرن یا بله نمیپذیرن؟ اینا بحثایی است که بعد باید مطرح بشه. ببینید خیلی گسترده است. ما فعلا چون محور بحث ما کتب اربعه است، فعلا ما باید ببینیم روایاتی را که در کتب اربعه راجع به صحیحه آمده اینها رو بررسی کنیم، محتواش رو، دلالتش رو، اگر نیاز باشد به بررسی سندی بررسی کنیم، بعد روایت دیگر رو بررسی کنیم. هر چند به نظر ما نیاز به بررسی سندی هم نیست، چون روایت یکی دوتا نیست، روایت متعدده و یکی جزء علامات هست جای بحث است. قطعا ندا یکی از علاماته، صحیحه یکی از علاماته و یکی از علامات بله حتمی هم هست. اون دیگه مسائل بعد فرعیاتشه، مسائل بعدیست که با دارید اون بحث بشن. ظاهرن از کتب اربعه فقط در کافی شریف روایات صحیحه و اصلا بابی به عنوان صحیحه آمده، در کافی شریف آمده. چهار تا یا پنج تا روایت مرحوم کلینی نقل می فرمایند. من روایت اول را نقل کنم. ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن فضال جلد هشتم عن ثعلبة عن عبد الرحمن ابن مسلمة الجريري قلت لأبي عبد الله عليه السلام و آقا امام صادق عرض کردن یوبخونا و یکذبونا، چقدر اینها زخم زبان می زدن. یه روزی یکی از دوستداران آقا آمد عرض کرد که ما چه کنیم با اینها، یک کلمه به رخ ما می کشن، برچسب به ما می زنن و به اون برچسب خون ما رو مباح می دونن. فهمون چیه؟ اصد رافضی. هر جا میریم به ما میگن رافضی و یحلون بذالک دماء که بعد امام توضیح دادن که این کلمه رفض یعنی چی. اینا متوجه نیستن که کلمه رفض و رافضی ریشش بله از کجاست. رافضی اون کسانی بودن که بله حکم فرعون را رد کردن و آمنو به موسی و به اصطلاح امروز پی همه چیز را به تن خودشون مالیدن و زیر با ایمان آوردن به حضرت موسی. بلغ ما بلغ، هر کاری میخواد بکنن بکنن. اینا هستن که حکم فرعون رو رفض کردن، ایمان به حضرت موسی آوردن. بعد تاریخچه رو آقا بیان میکنن، در وسائل آمده است ببینید، روایت متعددی آمده. خب یکی از چیزهایی که اینها چون حرف رو از ائمه متاسفانه بعضا نمیگرفتن، حرف رو از دیگران میگرفتن. در جلسه قبل اشاره کردم دیگران یه سریشون حرفاشون از باره چیه؟ باره شطوره. خود آقای ابن کثیر میگه، میگه این روایت عبدالله ابن عمرو عاص از کجاست؟ من الزاملتینه، حتی اون دوتا باره شطوره. خب حرفا امام تأکید میکنن شرقا غربا والله لا تجدان علما نافعا الا ما صدر عنا اهل البيت. شرق میخواد برید، غرب میخواد برید، یا شرقم بعد شرقم میخوان غربم، شرق میخواد برید، غرب هر چی میخواد برید. علم نافع، علمی است که از خانه آل محمد صادر بشه. علم نافع یه سری میخوان امام صادق را فرض کنید که خیلی هنر کنن بگن یکی از فقها، یکی از فقه ربیعة الرأی، یکی آقا هم یکی. گاهی ربیعة الرأی هم مقدم میدارن، نه بر آقا، بر علی ابن ابی طالب، با اینکه او یک تابعیه، صحابیست، جزء خلفاست، به نظر خودشون خلیفه چهارمه، اما گاهی مقدم میدارن. بگذاریم، خب مشکل اینه حرفا رو از کس دیگه میگیرن نه از اهل بیت. لذا حرفایی که از اهل بیت صادر میشه شیعه با آن معتقده، گاهی اینها جرم میشه، گاهی اینها تحمل نمیکنن و یوبخونا یعنی چه؟ ما را بله توبیخ میکنن، استهزا میکنن. به خاطر چی؟ یوبخونا و یکذبونا، ما را تکذیب میکنن. برای چی؟ عرض کرد انا نقول ان صیحتین تکونان، ما میگیم دو تا صیحه هست. یقولون من این تعرف المحقه من المبتله، اگه هم چیزی هست او صیحه محق از صیحه باطل را از کجا تشخیص میدی؟ امام فرمود که فماذا تردون علیه، شما بشین چی جواب میگید؟ عرض کرد که بله ما نرد علیهم شیا، چیزی نمیتونیم بگیم، جواب نمیتونیم بگیم. آقا فرمود قولو یصدق بها اذا کانت یصدق بها من کان یؤمن بها من قبل. کسی که به این فرهنگ آشنا باشد، با این ادبیات آشنا باشد، با کلمات اهل بیت آشنا باشد، اون ندا را تشخیص میده. بعد ان الله عز وجل يقول افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. للبحث صله ان شاء الله فردا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.